سخنرانی استاد پناهیان با موضوع کارکرد ایمان در بهبود زندگی، قم، مسجد مقدس جمکران، ایام فاطمیه، سال 96، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
ما در این جلسات درباره کارآمدی ایمان داریم گفتگو میکنیم با دوستانمون و هنوز به کارآمدی تقوا نرسیدیم. ذیل اون آیه کریمه قرآن و آیات مشابه دیگه که حضرت زهرا سلام الله علیها این آیه رو در سخنرانی‌های خودشون قرائت می‌فرمودن و دردمندانه از دست اون مردمی که دارن زندگی خودشون رو به دلیل بی ایمانی و بی تقوایی خراب می‌کنن گله می‌کردن. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم ایمان داشته باشن و تقوا داشته باشن ما برکات رو از آسمان و زمین براشون نازل میکنیم. این دیگه مربوط به قیامت نیست، اثر قیامتی هم داره، دنیاشون آباد میشه. خلاصه ای از جلسات قبل بخوایم مرور کنیم این بود که متاسفانه ادبیات دینی ما کارآمدی ایمان در دنیا رو کمتر نشون میده، در حالی که ما الان مواجهیم با مخاطبانی که در معرض این آسیب هستن که میبینن بعضی ها ظاهرن جلوه های دنیایی و موفقیت های دنیاییشون بدون اینکه ایمان و تقوا داشته باشن زیادتر از موفقیت ها و جلوه های دنیایی اهل ایمانه. آدم ها زندگیشون سخت شده، میخوان زندگی خودشون رو بهتر کنن. آدم ها درگیر با یکدیگر هستن، میخوان مسابقه بدن، میخوان بتونن از منافع خودشون دفاع کنن، حتی میخوان نه تنها از هم برتری پیدا کنن بلکه بر هم سلطه پیدا کنن. آدم ها باید فرار کنن از سلطه یکدیگر و آدم ها مسائلی دارن تو زندگیشون. چرا ما ایمان رو یک امر قدسی صرفا معرفی میکنیم؟ چرا ایمان رو صرفا یک مقوله ارزشی معرفی میکنیم؟ ادبیاتی که ایمان رو کارآمدیشو از کودکی به بچه ها در زندگی دنیا یاد نده ادبیات دینی سکولاره. حتی طلبه هایی که اومدن سراغ معنویت و میخوان تو حوزه علمی تربیت بشن، اگر عمیقا آموزش نبینن که دین چقدر به درد دنیای مردم میخوره، خود طلبه ها ممکنه سکولار بشن، کما این که بعضا شدن. میخوان قیافه بگیرن بعضیا که ما خیلی آدمهای معنوی هستیم، میگن ما به دنیا و سیاست کاری نداریم، میشن حسن بصری در نهایت که اهل عرفان و این حرفا بود، بعد میگفت من با حجاج ابن یوسف ثقفی کاری ندارم، بعد ایراد میگرفت از امیرالمومنین چرا آدم کشته، میگفت بالاخره آدم کشی خوب نیست، کارش هم گرفته بود. کارآمدی ایمان رو اگر آموزش بدیم بسیاری از دین گریزی ها برطرف میشه. بله برخی از دین ستیزی ها برطرف نخواهد شد. کسانی که در قلبشان مرض است آنها را خدا فزادهم الله مرضا، مرضشون رو زیادتر میکنه. ولی بسیاری از مردم بی اعتنا هستند به دین و ایمان، چون دین و ایمان رو کارآمد نمیدونن، نه اینکه درست نمیدونن. در یه آماری که بسیج گرفته بود عرض کردم، از کسانی که تجاهر و تظاهر به بی‌حجابی داشتن توی کشور دو بار تکرار کردن این بررسی رو، دیدن 97% اینها معتقدن به ارزش حجاب. خب پس چرا بی‌حجابی میکنن؟ چون یه امر قدسی و معنوی که آثارش خصوصا صرفا در آخرت میخواد ظاهر بشه زیاد نمیتونه افراد رو وادار به رفتارهای نیک بکنه. شما آثار دنیاییشو خب توضیح بده، مگه نداره؟ مگه ایمان شما تأثیری رو هوشمندی شما نداره؟ تأثیری در قدرت برنامه‌ریزی شما نداره؟ مگه ایمان تأثیر در خلاقیت نداره؟ مگه ایمان تأثیر در خوشحافظگی نداره؟ مگه ایمان تأثیر در قدرت مدیریت نداره؟ مگه ایمان تأثیر در قدرت ارتباطات اجتماعی بهتر برقرار کردن نداره؟ مگه ایمان تأثیری در آرامشی که صرفاً به درد دنیا میخوره نداره؟ بابا به مردم بگید ما اومدیم مسجد جمکران به خاطر دنیای خودمون. چرا نمیگید بهشون؟ شما که دنیا از این مسجد میبرید طبق فرموده خدا در قرآن. زشت آدم یه حرفا رو بزنه؟ نه، دنیا چیه؟ ما دنیا را ستلاقه کردیم. دنیا که تو رو ستلاقه نکرده که. تو دنیا رو ستلاقه کرده باشی بازم باید بلد باشی با این دنیا چجوری تعامل کنی. بازم این مسجد داره به تو یاد میده. باید بدونی حضرت امام دنیا رو ستلاقه نکرده بود؟ ستلاقه کرده بود. شما هم عارف مثل حضرت امام، خب بلد نبود با این دنیا باید چی کار کنه؟ این بلدی رو از ایمانش گرفته بود. ایمان این آثار رو هم داره. رسما باید تو مدرسه به بچه هامون بگیم برای اینکه بهتر زندگی کنیم و فهرستی از آثار و کارکردهای ایمان در زندگی فردی و اجتماعی رو براش ذکر کنیم، بگیم برای اینکه ما به این نتایج برسیم مجبوری مؤمن باشیم، چون ایمان کارکردهای خیلی خوبی داره برای اینکه ما تو زندگیمون موفق بشیم. اگر ایمان داشته باشیم شغل بهتری گیرمون میاد و در همون شغل بهتر هم موفق تر خواهیم شد. باید توضیح بدیم به بچه هامون، بچه ها اگر کسی ایمان نداشته باشه میدونید که خنگ میشه، بعد از یه مدتی خرفت میشه، احمق میشه. چند تا آیه قرآن داریم اینا رو توضیح داده برای ما. دچار بیعقلی میشه. صفح نفسه و من آیاتشو برای شما خوندم، هر کی از ملت ابراهیم فاصله بگیره سر نادونیشه. کی از ملت ابراهیم فاصله میگیره جز آدم نادون؟ بهش بگو بچه من قرآن رو حفظ کنی حافظت قوی میشه. حالا ما هنوز به تقوا نرسیدیم، تو مرحله ایمان داریم بحث میکنیم. لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، ایمان بیاره و تقوا داشته باشه، تو مرحله ایمانش چقدر آثار داره. ما دو سه شب یک کمی از این آثار در زندگی فردی و اجتماعی گفتیم، این بحث رو بذاریم کنار، بیاید ادبیات دینیمون رو یه جوری توضیح بدیم. آدمایی که زیاد به خدا علاقه ندارن، زیاد دوست ندارن برای آخرت کار کنن، من مریضم نیستن، سالمن، دنبال موفقیت در زندگی هستن، کم نیستن ها. میره کلاسی که تو یه ترم میخواد شرکت کنه 1,000,000 تومان میده برای 2 واحد درسی، هیچ مدرکی هم بهش نمیدن، به زور از بابا و مامانش پول میگیره، میگه من میخوام تو زندگی موفق بشم برم تو این کلاسه. منت استاده هم میکشه، استاده هم سختگیری میکنه، میگه یه لحظه اگه دیر کنی اصلا رات نمیدم. سختگیری استاده هم میپذیره، میره سر کلاس. چرا این میره؟ قیامت و معاد و خدا و این حرفا، این امر رو کرده. میگه زندگی میخوام، خودم میفهمم حالم خرابه. خب چرا شما تو مسجد نگفتید این رو که هرچه این استاد به شما میدهد ایمان هم به شما آنها را خواهد داد؟ خب البته شاید برخی از ما نه تنها ادبیات لازم توضیح دادن ایمان را نداریم، بلکه خودمان هم آثار ایمان را دریافت نکرده ایم که به دیگران بگوییم این چنین است، ایمان با ما این کار را می کند. و من طلبه باشم ولی ایمان عوامانه داشته باشم، طلبه باشم اما نفهمم چه گوهری در قلب من به نام ایمان است آن را نشناسم، طلبه باشم اما کارکرد ایمان را در وجود انسان، در حیات بشر، در زندگی فردی و اجتماعی نشناسم، چگونه میتوانم این ایمان را به دیگران توضیح بدم؟ مردم بیان مسجد برن حالشون خوب بشه، زندگیشون رونق پیدا کنه. خب طبیعتاً یه ادبیات صرفاً قدسی، صرفاً معنوی، صرفاً آسمانی و بی ربط به زندگی دنیا، یه ادبیات اینجوری انتخاب میکنیم و مردم رو به چنین ایمانی دعوت میکنیم و تنها هنرمون هم اینه. اون چیزی که تو فلسفه و کلام به ما یاد میدن معمولاً که میگیم ببینید ما برهانی برات ساده ثابت میکنیم که ایمان به خدا حق است، همین. حالا کار کرد اثری هم داره، میگه من دیگه حالا اونا شو کاری ندارم. اگر ما طلبه ها ادبیات این چنینی داشته باشیم که صرفا جنبه قدسی ایمان رو ببینیم، از عقل هم برای اثبات حقانیت استفاده کنیم نه تبیین آثار. خب ما مردم رو بیدین کردیم، فرار میکنه ازت، میگه این یه حرف زوری رو میخواد با منطق و استدلال به من حالی کنه، اپسش هم بر نمیام، هر جوری میخوام در برم آخر منو قانع میکنه. خب باشه بیا برو قانع شو، میگه بابا ولمون کن میخوام زندگیمو بکنم. شما بهش میگفتی، خب بهش میگفتی که خب این ایمان بناست زندگی بهت بده، میگه چجوری؟ توضیح بده براش دیگه. نمیتونیم معمولا توضیح بدیم. ایمان زندگی آدمو درست میکنه، ایمان به ولایت اولیاء خدا و نورانیت و عظمت و شأنشون زندگی آدمو درست میکنه. میدونید چه آثاری تو زندگی داره؟ خب باید یه مقدار روانشناسانه، حالا من با علم روانشناسی به طور خاص کاری ندارم، اما با موضوعات و شیوه بررسی هایی که توی روانشناسی هست بیایم چیکار کنیم؟ با دین برخورد کنیم. اتفاقا حالا دوستان طلبه زیاد هستن، من اینجا یه گزارشی رو میدم شما برید بررسی بکنید. در کتاب های ما درباره ولایت بیشتر بحث کلامی میشه، استدلال آورده میشه برای اثبات حقانیت، اما تو قرآن و روایات بحث درباره ولایت 99% روانیه. روانی یعنی چی؟ روانشناسانه است. یکی از مشهورترین آیات در مورد ولایت چیه؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. روانکاوی میکنه علت ولایت گریزی رو، روانکاوی میکنه علت ولایت پذیری رو در آیات قرآن. من نمیدونم چرا ما به قرآن نگاه نمیکنیم، انگار جمعی از علما صرفا تصمیم گرفتن بین خودشون که میخوان بحث منطقی بکنن و برهانی نشستن و دارن گفتگوهای داخل کتابخانه فلسفی خودشون رو چاپ میکنن، بعد میان به مردم میگن مردم معارف دین این است، این را بخوانید. مردم آنچه که در قرآن آمده بیشتر احتیاج دارن تا تولید علمی جناب عالی رو. قرآن روانکاوانه با ولایت برخورد میکنه، میگه بذار من بگم کسانی که ولایت گریزی میکنن چرا حالشون خوب نیست. و ما نمیخوایم از روش خودمون دست برداریم. خواهش میکنم به آیات قرآن نگاه کنید، شیوه برخورد قرآن با مسائل، حتی با احکام نه عقاید، ببینید چقدر شیوه روانکاوانه است، شیوه روانشناسانه است. استعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و نماز کمک بگیرید. حالا ما اگه بخوایم، ما طلبه طبق آموزش‌هایی که دیدیم اگه بخوایم توضیح بدیم چی میگیم؟ میگیم ببینید امر مولا مطاع است، مولا حق دارد، مولا هست، مولا هم هست هم مولا هست، بعد ما عبد هستیم، عبد باید امر مولا حتی فوریت داره دیگه، کلی میتونیم در موردش صحبت بکنیم. حالا خدا خودش چجوری حرف میزنه؟ بابا نمیخواد خدا رو توضیح بدی، برو کنابز با همین قرآن رو بسید که بهتر میفهمیم. میفرماد استعینوا بالصبر والصلاة فإنها لکبیرة. اما میدونم این سخته، ببین این احساس روحی اونو در مورد نماز داره باش بحث میکنه، نه دلیل عقلانی او رو برای پذیرش حقانیت نماز خوندن. فإنها لکبیرة، اون سخته، من میدونم سختت میاد. آره آره، برای کیا سخت نیست؟ الا علی الخاشعین، فإنها لکبیرة الا علی الخاشعین. خب من خشوع چیکار کنم؟ میگه بذار یه تحلیل بازم روحی. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اون حس میتونه برات این خشوع رو بیاره. بعد این خشوع، اینا همش بحثای روانیه دیگه. بحثای روحی. قرآن سیاقش اینجوریه. یا مثلا میرید تو کلمات اهل بیت، اهل بیت اسناد و طهارت 90%، شاید بنده همه روایات مربوط به ولایت و مسائلی از این دست، امامت، این گونه روایات رو دیده باشم، شاید، نمیدونم، آمار من میدم، شما بگید نه ما حرف دیگه ای داریم. سخن امام رضا علیه السلام، زیارت جامع، کدوم سخن از امام صادق علیه السلام، سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها، هرچند کوتاه اما مقاطع ولایش نگاه بکنید، میبینید ائمه هدی علیهم السلام 90% به جای اینکه بپردازن به حقانیت ولایت، به کارکرد ولایت میپردازن. ولایت این آثار رو داره. یه بار مقام معظم رهبری با شورای نگهبان صحبت میفرمودن، حدود 20 سال پیش، بله الان یک کمی فکر کنم، بله دیگه شاید کمتر، 17-18 سال پیش، به مجلس خبرگان، علماء طراز اولی که موضوع کارشون ولایت دیگه، دیگه اینا عملیاتی کردن ولایت رو در اندازه های ولایت فقیه، خب فرمودن، من یادم پای تلویزیون این اصلا ثبت شد، حک شد تو ذهن من، هیچ وقت هم خارج نمیشه. فرمودن برید آثار و فواید ولایت فقیه رو برای مردم توضیح بدید. یه جایی من عرض میکردم طی این نزدیک به 20 سال یک کتاب درباره کارکرد ولایت فقیه در جامعه، در زندگی حتی فردی افرادی که تو جامعه ولایت مدار زندگی میکنن، نوشته نشده. یا آقای اعتراض کرد، گفت من برای شما میارم. جلسه بعد اومد و جنگ مغلوب شد. گفت من به شما ثابت میکنم که کتاب نوشته شده. گفتم اصلا ثابت نمیخواد، خبر بده، ما نوکرش هم هستیم. اگه بگی یه کتاب نوشته شده، من نزدیک از شاخ در بیارم، چون اصلا تو ادبیات حوزه این به این روش کسی برخورد نمیکنه با مفاهیم دینی. برای امامت ائمه هدا که امام معصوم هستن چنین کتابایی ما نداریم. چجوری شما تو ادبیات حوزه تونستی کتاب در بیاری، آثار و
فواید ولایت فقیه رو تو حیات فردی و اجتماعی بنویسی. این طلبه کجا درس خونده؟ حتما رفته خودش یه کارایی کرده. ما از این حرفا نداریم تو حوزه من، روشای ما نیست. دیدم نه، انصافا سه تا کتاب آورد، هر کدوم از این سه تا کتاب 3-4 صفحه الی 20 صفحه داخلشون اختصاص داده بودن به آثار ولایت. گفتم بابا مرحبا به ناصرنا. اولا که ما دست این سه کتاب ارجمند و نویسندشون رو میبوسیم، به همین چند صفحه اکتفا کردن. من گفتم یه کتاب بیارید که به این موضوع پرداخته باشه، که آقا اصلا ولایت حق یا ناحق من کاری ندارم، آثارش اینه، اصلا ما مسیحی و ارمنی، بلدی توضیح بدی؟ چطور ائمه هدی علیهم السلام توضیح میدن؟ مگه اون سخن عالمانه نیست؟ مگه علم یعنی فقط اثبات حقانیت؟ توصیف و توضیح کار کرد مگه علم نیست؟ اونم علم دیگه، سوادشو نداریم. در خلاء زندگی میکنیم، یه جوری در مورد ولایت صحبت میکنیم که 400 سال پیش هم میخواستیم ولایت رو اثبات کنیم، خب همه حرفا رو میزدیم. ولی الان یه مطالعه اجتماعی بکن در رفت و برگشت بین منابع دین و آنچه که داریم میبینیم، توضیحی که ائمه هدی علیهم السلام دادن برای امر امامت و ولایت، توصیفی که از آثارش کردن، اونا رو توضیح بده. کار خوبی ها، ثواب داره. لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات. ایمان و تقوا داشته باشی برکاتی داره، آثاری داره، آثاری در زندگی دنیایی داره. حتی این آثار رو طوری میتونی توضیح بدی که بعضی وقتا روانشناسا توضیح میدن، جالب توضیحشون، میگه که خدایی هم نباشه، اینایی که معتقده به خدا و یه قدرت مطلقه هستن حالشون بهتره، پس چیز خوبیه مؤمن بودن به خدا. حالا خود روانشناس هم ممکنه معتقد نباشه به خدا. خب این راسته. آخه بابا این حرفا رو ما داریم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر خدا، آثاری که در قلب انسان داره، در نفوس ما داره، خودشون دارن توضیح میدن. فقط بحث قیامت نیست، آرامش بهت میده. و بعد بیا قشنگ آرامش رو توضیح بده، بگو این آرامش ایناست، کارکرداش ایناست، اینا ببین چه خوب. ما میگیم ازدواج سنت رسول خداست، باید تأسی کنیم. خب این حرف درستیه، ادامه بده یک کمی دیگه در مورد ازدواج صحبت کن. میگه نه دیگه، همین دیگه. خیلی اصرار داری صرفا تعبدی حرف بزنی. آخه چرا؟ خود خدا تو قرآن میفرماد خب ما ازواجی رو از جنس خودتون قرار دادیم شما با هم. اولین عبارت قرآن پس از طرح مفهوم زوجیت، لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. کار کرداشو داره توضیح میده. نه دیگه، ما طلبا این کار کرد مرکت بلد نیستیم. ما میتونیم ثابت کنیم شرعا واجب است در زمانی که ضرورت باشد، و میتونیم برای شما برهانی کلامی ثابت کنیم این واجبات را باید اطاعت کرد، حق خدا را بر عب میتوانیم ثابت کنیم. و یک کار دیگری هم میتونیم بکنیم، این که این امر است عقاب دارد پس واجب است، این مثلا با این که امر است اما مندوب است، و اینا رو میتونیم ثابت کنیم، اینا رو کار کردیم. حالا این بدبخت میگه که ببینم این چیزایی که واجبه اثری هم داره تو دنیای ما. خب بگی من نمیدونم. خب لطمه زدی دیگه به دینداری مردم دیگه عزیز من. حالا پیامبر اکرم چجوری دعوت میکرد به دین؟ غالبا غیر برهانی بود، به غیر این شیوه های کلامی که ما داریم. میفرمون مثلا طرف اومد گفتش که یا رسول الله به کی دعوت میکنی ما رو؟ فرمود به اون کسی که وقتی تو اوج گرفتاری میفتی اونو صدا میزنی، گو آه اون درسته، اونه، آره من به همون دعوت میکنم. مثلا ما یه همچین گفتگوی رو گفتگوی علمی نمیدونیم، یا حالا اینا بذار کنار، مثلا اینا دیگه حالا طرف گفت من مسلمون میشم. گاهی از اوقات دوست دارم بگم آقا ما طلبه ها داروهای بیماری های خاص رو و صعب العلاج رو در حوزه تولید میکنیم، درسته؟ و خیلی داروهای گران قیمتی هستن. بعضی از داروها دیدید برای بعضی از بیماری ها از آمپولش 5 میلیون تومنه. تو حوزه کار علمی کم نمیشه، از این آمپولا درست میکنن برای بیماری های صعب العلاج. 4 تاشو بزنی طرف سرطان فکری و روحی گرفته شفا پیدا میکنه. قطعا کار علمی در حوزه بسیار ارزشمنده. ولی ببینیم رفیق، اینا دارن از گشتگی میمیرن، غذا بلدی درست کنی؟ شاید چای شیرینی بتونه درست بکنه، اونم چایشو باید کس دیگه دم بیاره. این به هم زدن به اصطلاح شیرینی در شکر در چای رو بتونه انجام بده، شاید شاید. میگه بابا من مریض نیستم، غذا به من بده. میگه من غذا نمیتونم بدم. هر خود مریض شدی بیا من بهت بگم چیکار کنم. بعد وقت جالبه، من یه چیز دیگه هم به شما بگم، و هر کی میاد به ما مراجعه میکنه همون داروی بیماران سرطانی رو بهش میدیم بخوره. چیکار میکنیم؟ از اول شروع میکنیم اثبات صانع. ای وای بر ما، طرف روان پریش میشه. بعد مرحله دوم عدالت خدا را برایش اثبات میکنیم. میگه ای وای خاک بر سرم، من اگر تصور میکردم هرگاه خدایی باشد بلا فاصله تصدیق میکردم علی القاعده او عادل است. چه شده است مرا و او را که دارد عدالت را برای من اثبات میکند؟ مگر من انکار کردم؟ رفته بودم یه کشوری، میگفت بوده 10-15 میلیون آتئیست داره اونجا، یه جای سردسیری هم داره که اصلا هیچی بهشون نرسیده، طبیعی هم هست. میگه خدا، میگه خدا یعنی چی؟ به نظر من بری اونجا بگی یه چیزی هست به نام خدا، میگن مثلا همه این عالم آفریده، به نظر تو اون عادله؟ 99% میگن بله. میگیم اگه باشه عادله؟ میگه بله. اگه باشه میشه انکارش کرد؟ میگه بله. بفرمه و تو 600 تا کتاب نوشتی برای اینکه اینو اثبات کنی، این که دیگه همه میدونن. خب زشت مردم دارن رو پای خودشون راه میرن، تو یه ویلچر تولید میکنی. کفشی درست کن که باش بدوان، بهتر بدوان، مصرفش بیشتره. اون چیزی که از دین واقعا بین مردم ما الان مصرفش بیشتره، بیان آثار و فواید و کارکردهای دین در زندگی فردی و اجتماعی است. نمونه‌هاشو با هم دیگه صحبت کردیم، دیشب بحثی با هم دیگه کردیم که شرمندگی ما متدینان را به عرش میرساند. من خلاصه اونم بگم، وقتم تموم شده الان، ولی خب مجبورم خلاصه‌شو بگم. کارکرد ایمان یکی از مهمترین کارکردهای ایمان، خود خدا تو قرآن فرمود. حالا البته میدونن دوستانی که غیر طلبه هستن، من خدمتشون عرض بکنم ما طلبه ها تو حوزه با این آیه های قرآن کاری نداریم. میدونید 15 سال با بخش اندکی از آیه های قرآن کار داریم، مثلا کاری نداریم. ما طلبه ها اگر بخوایم تفسیر هم بنویسیم، یک چهار روم قرآن رو تقریبا هیچی تو تفسیر زیرش نمی نویسیم، میگیم مطلب نداره. اون کجاست؟ شاید یک چهار روم آیات قرآن درباره توصیف بهشت و جهنم باشد. میگیم حالا بالاخره یه چیزایی هست دیگه اونجا، همین که خدا گفت حالا بریم بریم، اما اثبات معاد بعید. یک آیه، چرا یکی دو تا آیه ما داریم در قرآن برای اثبات معاد؟ 600 عدد کتاب علمی زیل اون دو آیه خواهیم نوشت. همون داروی بیماری لاعلاج دیگه، بعضی یه دفعی بیمار میشن بعد اون دارو رو، بعد اینو به همه آموزش میدیم. من از بعضی از مغازه‌دارا خوشم نمیاد، با همه احترامی که برای مغازه داره، میری تو مغازش میگی من یه لباس میخوام برای بچه‌م اینجوری، اونی که خودش داره رو میفروشه بهت، نه اونی که تو نیاز داری. اصلا آدم میفهمه، میگه حالا همین خوبه، برای رو دستت مونده. میگم آقا من لباس پاییزی، میگه ببین دو روز دیگه زمستونه، بیا بردار ببر. میگه آقا من لباس بهاره دارم، زمستونی داره، میگه ببین امسال بهار تا دو ماه دیگه هم سرده، بردار ببر. کالای خودشو میخواد بهت بفروشه. ما طلبه ها نباید این کارو بکنیم. چیزی که خودمون بلدیم به خورد مردم بدیم، میگیم این معارف دینیه. معارف دینی اون چیزی که اون نیاز داره. و اینو حداقل اجازه بدیم قرآن تعیین کنه، نه به قضاوت من و دیگری. چقدر در قرآن اثبات معاد شد، چقدر توصیف معاد شد. چند کتاب برای توصیف داریم ما؟ کتاب میخواد مگه؟ مگه اینا علمه؟ بله علمه، ما سوادشو نداریم، اصلا ما کار نکردیم تو این ابواب. برخی از علوم در بین ما رایج‌تر است. دیشب عرض این بود که ایمان مودت می آورد. سیجعل لهم الرحمن ودا. نمونه اعلاش مودت اهل بیت، نمونه عمومیش مودتی است که بین مردم. ایمان مودت میاره، مودت از توش پول در میاد. وقت شما رفتی مسجد، مسجد محل درست شدن معیشتت نشد، ایمان سکولار داری. سکولاریزم فقط این نیست که مرگ بر آمریکا نگی، این هم هست که از مسجد معیشتت تأمین نشه. چون شما مؤمنید، میرید تو مسجد، با هم یه مودتی پیدا میکنید، یه پیمانی پیدا میکنید، یک اعتمادی پیدا میکنید. این اعتماد اگر مبنایی محلی برای سرمایه گذاری مشترک در کار اقتصادی قرار بگیره، بنیان مرسوسه. صفن کأنهم بنیان مرسوس میشه. وقت این اقتصاد، اقتصاد اسلامی میشه. این اقتصاد دزد بازار نداره. این اقتصاد مردمی میشه، دولتی نمیشه. این اقتصاد مقاومتی میشه. این اقتصاد سالم میشه، نون حلال از توش در میاد. نه پولتو بذاری بانک مضاربه، چون به مؤمنین اطراف خودت ایمان نداری، اعتماد نداری، مودت بین تو و مؤمنین. پس چرا رفتی مسجد کنارش وایسادی نماز خوندی؟ آقا ما رفتیم تو مسجد کنار هم دیگه وایسادیم، 20 سال نماز خوندیم، باید با هم کار کنیم. نه من اعتماد نمی کنم. مؤمنی سیجعل لهم الرحمن ودا. کارکرد اجتماعی مؤمن اینه. خب ایمان کارکرد فردی داره، کارکرد اجتماعی داره. یه بحث دیگه که میخواستیم بگیم و نشد، و در همین حدم که یادآوری بکنیم، شاید دیگه وقت نیست متاسفانه. ایمان اگر خدایی نباشد، ایمان به معاد حتی اگر معادی نباشد، آثار بسیار خوبی در روح انسان داره، در زندگی فردی و اجتماعی داره، در قدرت بخشیدن به انسانها داره. خب ولی جالب اینه که خدا هست. حالا که خدا هست، یک اتفاق دیگه هم میفته. میفرماد اگه تو مؤمن باشی، خود ایمان که خود به خود کلی تو رو را میندازه کار تو. بعد خدا میفرماد منم هستم، منم کمکت میکنم، بریم آقا، بریم زندگی تو درست کنم. خدا زندگی درست میکنه، خودش هست، جایزه میده. جایزه های مادی و دنیایی خدا رو بگویید. به به، از چندین آیه برخیشو میخونم وقت نیست. میفرماد ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. ما پیامبران، یعنی رسولانمون رو و مؤمنین رو نجات میدیم. بعد میفرماد کذالک حقا علینا، این واجبه بر ما. آقا خدا چند چیز بر خودش واجب کرده؟ شاید بشه گفت دو چیز. البته میخوام محدودش کنم، ولی چند دیگه آمارش زیاد نیست. یه رساله عملی قطور خدا دم دستش نداره، دو سه تا چیز به خودش واجب کرده. برمید این واجبه بر ما. یه جوری هم میفرمد که از آلکه حقا علینا. این خیلی فرق میکنه که بفرمد ما واجب کردیم بر خودمون، میفرمد اصلا واجب هست. یه توضیح نمیتونم بدم که این از نظر ادبی چقدر قوی تره. میفرماید بر ما واجب نصرت کنیم مؤمنین رو، نه متقین رو. متقین که خیلی بیشتر از این حرفا برکات براشون بحث میفرماید. همین که مؤمن شد، از همینجا ما نصرت رو شروع میکنیم، میایم وسط دخالت میکنیم. مثلا میفرماید افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم. آیا اینا سیر نکردن کافران، یا مردم سیر نکردن ببینن عاقبت کافران چگونه است؟ دمر الله علیهم. من کسی کافر باشه دمر الله علیهم. دمر الله علیهم یعنی اینجوریه، اینجوریش میکنم، یعنی ورش میدارم با مغز میکوبمش زمین. دمر شنیدید؟ دمر الله علیهم. مگه من خدا نیستم؟ من هستم، من میزنم کاسه کوزشون رو به هم میریزم، همه نقشه‌هاشون رو به هم میریزم. در اول همین سوره میفرماید الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. خدا عملشون رو تباه میکنه، کار بکنه اثر نداره، اثر نداره، پول خرج کنه اثر نداره. ولی از این طرف برای مؤمنین چی کار میکنم؟ در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم. گناهان اونها رو میپوشاند و اصلح بالهم. امورشون رو درست میکنه، معجزه آسا، کاراش پیش میره. واقعا دشمنای ما واقعا انتظار دارن هر ماه انقلاب سرنگون بشه. بعد هی میبینم ما محکمتر میشیم. خرابکاری های خودمون هم که میبینید الحمدلله کم نیست. بعد چی میشه؟ بهتر میشه؟ قوی تر میشیم؟ بنده یه طلبه اگه بلد نباشم نصرت الهی رو، که من به شما یه گزارشی بدم خدمت سروران و اساتید خودم مؤمنین، سخت ترین قسمت ایمان، ایمان به نصرت الهیه. ایمان به وجود خدا، ایمان به معاد، بگو ایمان به ملائکه، ایمان به اولیاء خدا، دیگه چی؟ الذین یؤمنون بالغیب. غیب چی هست؟ ایمان به خود قرآن مثلا. ایمان به چیا بیاریم میشه؟ غیب. سخت‌ترین بخش ایمان، ایمان به نصرت خداست. و خودم رو به چی میرسونه؟ به توکل، که در روایات میفرماید توکل اعلی درجه است، از اون بالاتر نیست، حتی از راضی بودن به رضای الهی بالاتر از توکل در روایات داره. ایمان به نصرت خدا. خدا کمک میکنه؟ میکنه، هست. میفرماد من امور مؤمنین رو اصلاح میکنم. در اون سوره یونس فرمود چی؟ حقا علینا ننجی المؤمنین. بر ما واجبه، ما به خودمون واجب میدونیم. میفرماد افلم یسیروا فی الارض، نرفتن ببینن دمر الله علیهم ما چجوری کافران رو داغون کردیم. نه تنها مؤمنین رو یاری میکنیم، کافران رو هم داغون میکنیم، اثر اعمالشون رو از بین میبریم. بعد آیه قرآن رو ببینید، یه آیه امیرالمومنین با این آیه یه مناجات درست کرده با همین الهام گرفتن از این آیه بوده. شاید ترانه ترین مناجاتی باشه که در کتاب مفاتیح الجنان یا بین ادعیه وارد شده هست. چرا میگم ترانه؟ میخوام بگم یه جورایی خیلی قشنگ همه فهم بشه سر زبون تکرار کرد، باش حال کرد. چی بگم آخه؟ چی بگم؟ الان من این آیه قرآن رو میخونم، خود شما متوجه میشید که با الهام گرفتن از این آیه کریمه امیرالمومنین چه مناجاتی رو طراحی کرده. اون قرآن صاعد دیگه، قرآن نازل جوابش قرآن صاعد. این مناجات بخونید نصف شب اون مناجات حضرت رو صفا کنید باش. میفرماد ذالک به ان الله، چرا خدا اونا رو داغون میکنه، مؤمنین رو کمک میکنه. راستی چند آیه قبل از این آیه دهم، حدود آیه هفتم هشتم میفرماد ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. مثلا کل صفحه اول این سوره شریف که به نام رسول خداست همین بحثاست که من کیا رو کمک نمی کنم، بعد کیا رو کمک می کنم. بعد رسول خدا می فرمود چی؟ می فرمود جزء منو زیاد بخونید، جزء پیامبر از این سوره است تا آخر قرآن. بعد راستی می فرمود هر کی می خواد شجاع بشه این سوره رو زیاد بخونه، ترس از دلش میره. تو روایات اینقدر قشنگ آوردن اینا رو توضیح می دن. چرا اونها مؤمنین رو نصرت میکنی، غیر مؤمنین کافران را نابود میکنی؟ میفرماد ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا، خدا مولای مؤمنان است. و ان الکافرین لا مولا لهم، کافران مولا ندارن، تو مولا داری، من مولای تو هم، او که مولا ندارد. تو رو خدا از این قشنگتر میخواستی؟ ای وای بر من مؤمنی که منم حس میکنم مولا ندارم، احساس بیپناهی علکی میکنم. هیچی میخواستم بگم که ایمان خودش هیچ خبری هم نباشه، هم ایمان به معاد هم ایمان به مبدع کلی آثار روحی داره و کلی کارکردها داره در ذهن و وضعیت وجودی انسان و در زندگی اجتماعی. اینا بحثای شبای قبل بود، امشب هم کمی سرش در داد و بیداد کردیم. ادبیاتمون یه مقدار در توضیح ایمان به آثار و اینها ببریم، اینا هم توضیحش علمیه، علم میخواد، سواد میخواد، اینا انسان شناسی میخواد. فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. دوستان بعدش سوال میکنن خب ما این علمو از کجا بیاریم؟ از معرفت نفس. من عرف نفسه فقط عرف ربه. خیلی از اینجا انفع المعارف فرمود معرفت نفس است. ما چند تا کتاب داریم درباره معرفت نفس، نه فقط چیستی انسان، چیستی نفس، چگونگی نفس. در بخش چگونگی بیشتر بهتر این کارکردها واضح میشه. حالا بذاریم کنار، غیر از این آثار وضعی ایمان، حتی اگر کسی پشت پرده نباشد نعوذ بالله، خود خدا میفرماد من اصلا خودم میام وسط، میام تو زندگیت، من کمکت میکنم، به من واجب تو منی، به من مؤمن نیستی، ما دیگه با همیم. میفرماد ما دیگه با همیم، من مولای تو هستم. مولای معناش یعنی رفیق. من روم نمیشه معنای مولا رو همه معناهاشو بگم، یکی از معانیش یعنی من مال تو هم، من پای تو هم، نه فقط من سرپرست تو هم، ما دیگه با همیم، من میام وسط، من برات میام وسط. یه توضیح شب قبل دادم، کوتاه عرض کنم، یه توضیح هم امشب بدم. اگر میبینید در قرآن کریم از معاد خیلی حرف زده میشه و از آثار اخروی، به خاطر اینه که آثار
آخرت مهمتره. میدونید آخرت، ما در آخرت میلیاردها میلیارد سال زندگی میکنیم، نه اینکه دنیا آثاری ندارد ایمان. اتفاقا ما همین مقدار از آثار ایمان در دنیا که در قرآن ذکر شده را هم ذکر نمیکنیم. این بحثی بود که دیشب کردم، گفتم یه وقت به اشتباه نیفتیم از حجم آیات قرآن درباره معاد فکر کنیم مسئله دین فقط معاده. نه، دنیا هم هست، دنیا را هم آباد میکنه قشنگ. از هر مهارتی، از هر دانشی که برای بهبود دنیا بخواد مؤثر باشه، ایمان مؤثرتر است برای بهبود دنیا. تقوا که دیگه چه عرض کنم، میره میبره بالاتر. رفقا یه چیز دیگرم به شما بگم، این روزه من، به اشتباه نیفتید. اگه دیدید از کربلا تا کوفه و شام بچه های حسین و تازیانه زدن، کسی به فریادشون نرسید، یه وقت اشتباه نکنی، فکر کنی هر کسی در این راه قدم برداره خدا اجازه بهش میده این همه بلا بکشه. البلاء للولا، اون هر که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدن. تو قدم در راه بگذار ببین خدا با تو چه خواهد کرد. نترسیا، هر کی شیعه خالص خلص شد به این سادگی خدا اجازه نمیده خانومشو بین در و دیوار کتک بزنن. شده ملائکه رو میفرسته بالشون رو سپر قرار خواهند داد. پس چرا در خانه فاطمه رو آتش زدن؟ اونها حسابشون فرق میکنه. هر که در این بزم مقربتر از جام بلا بیشترش میدن. امشب سالگرد این شهداییست که این هیئت توی چهار مردون یک فاطمیه داره، مقتل فاطمیه. 18 نفر اسمشون فاطمه باشه در یک جا به شهادت برسن. چه تشییعی شد اون زمان؟ من یک بار به حضرت آیت الله جوادی آملی عرض کردم، گفتم اینو اگر بشه در خطبه نماز جمعه، اون زمان خطبه نماز جمعه قرائت می‌فرمودن، یه یادآوری کنید اینجا یادبودی ساخته بشه. ایشون زد زیر گریه، یادش میومد اون صحنه. برای روزه حضرت زهرا دور هم جمع شدن، پر کشیدن و رفتن. من از بعضی از خانواده های اون شهدا الان تو این جلسه هستن، بچه هاشون و بستگانشون. این مقتل شهدا جای عجیبی ها در روایت داره، خانه کعبه، مدینه منوره، مزار ائمه هدا، بعد مقتل شهدا مقدس است، بعد مساجد. خیلی عجیبه، فرمود مقتل شهدا رو گرامی بدارید. میخوام روزه بخونم. آیا این خانوم هایی که کنیز حضرت زهرا هستن، روز شهادت حضرت زهرا به شهادت رسیدن، کسی از اینها رو مخفیانه به خاک سپردن؟ آیا کسی به بچه های اینها گفت آرام گریه کنید دیگه حرفی از مادر نزنی؟ اینا کنیزای حضرت زهرا بودن، مقتلشون داره تکریم میشه، دارن بالاخره زیارتگاه میکنن. برو مدینه زیارتگاه مادرت فاطمه رو پیدا کن ببینم. هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن. یه وقتی نکنین تو رو هم اینجوری میزنن. نه عزیزم، مراقبت هستن. ببین شهدا رو تو زمان ما، آنن مردم گل میارن، گردن پدر مادرشون گل میاندازن، بچه هاشون عزیز میشن. لا اله الا الله، فاطمه از این دنیا نرو، علی غریب میشه ها، اینجا خانواده شهدا حرمت ندارن. دخترت زینب رو به کی میسپاری؟ لابد این گفتگو در خانه صورت گرفته. زینبم به کسی نگی مادر رو کجا به خاک سپردی. لابد این گفتگو بوده. مگه مادر ما گناهی کرده باید مادر رو پنهان کنیم؟
مگه مادر ما دختر پیغمبر نبود؟ برای بچه داغ دیده باشه، ببخشید من به زودی کمی روزه بخونم، بچه ای که مادرش رو جلوش کتک زده باشن، پهلو شکسته شده باشه، دست به دیوار بگیره راه بره، یک ماه آزگار زجر بکشه، این بچه بخواد گریه کنه بهش بگه حسنم حسینم آستینها رو تو دهان بگذارید که صدای گریهتون بلند نشه، چجوری میتونه تحمل کنه؟ علی لعنت الله علی القوم.
بیان منوی نقطه آی آر.